بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در جلسه قبل به این نتیجه رسیدیم که در مورد علوم انسانی از نظر مبنای فلسفی و متافیزیکی، یعنی به عبارتی انسانشناسی عقلی، انسانشناسی فلسفی که مبنا و شالوده انسانشناسی تجربی است، یعنی علوم انسانی تجربی بر پایه انسانشناسی فلسفی استوار هستند، بایدها و نبایدهایی که در علوم انسانی مطرح می شود متأثر از دیدگاهی است که فیلسوفانه درباره هویت انسان و حقیقت انسان اتخاذ می شود و بنابراین از نظر مبنای فلسفی انسانشناسی می تواند انسانشناسی دینی و یا غیر دینی باشد. این نکته اول. نکته دوم این بود که از کردیم در انسانشناسی جدید، یعنی انسانشناسی های تجربی جدید، مبنا و ریشه‌شون اومانیستی است و اومانیزم هم با مسائل معنوی، ارزشی یا کلن منکر اونهاست، یعنی الهادی است، و یا اگر هم الهادی نباشه نسبت به آنها بی تفاوته، حداقلش این است که لا به شرط است، اگر به شرط لا نباشه. در حالی که از نظر دین انسان در واقع فطرت الهی داره و بعد معنوی و اخروی انسان بسیار مهم هست و از این نظر اصطلاحاً به شرط شیء هست، نه لا به شرط و نه به شرط لا، یعنی نسبت به بعد متافیزیکی، اخروی، معنوی و ملکوتی انسان دین خیلی اهمیت قائل هست. پس چون شالوده و مبنای علوم انسانی جدید با شالوده و مبنای دین هماهنگی نداره، لذا می شود غیر دینی، و چون این شالوده و مبنا در بایدها و نبایدها و توصیه هایی که در علوم انسانی مطرح می شود نقش تعیین کننده داره، پس نتیجه این می شود که نظریه های علوم انسانی جدید نمی تواند به صورت کامل دینی تلقی بشود. البته تذکر عرض کردیم که معنیش این نیست که همش خلاف دین هست، معنیش این استش که مجموعه این علم را نمی شود برچسب دینی بهش زد، گرچه در هر تفکری، اندیشه‌ای برخی از اجزای آن درست ممکنه باشه، مثلا ماتریالیزم که یک دیدگاه فلسفی باطلی است، در این که واقعیت را قبول داره که باطل نیست، که یعنی اصلا به عبارتی خطای مطلق، باطل مطلق وجود نداره، همواره هر جا باطل هست یک لایه‌ای، یک جزئی، شمه‌ای از حق هم وجود داره. توجه می‌فرمایید؟ بله، حق محض میتواند باشه اما باطل محض نیست. مثلا هر دروغی یه چیزیش راسته، بالاخره در هر دروغی راست هم پیدا میشه، در هر خطایی ثواب هم پیدا میشه، ولی البته اگر حق خالص باشه دیگه هیچ خطایی در آن نیست. اما باطل از باب این که بی پایه است، بالاخره باید یه جوری ولو بالعرض یا با چند واسطه به یه جایی از حق وصل بشه. منتها وقتی وصل میشه بعداً این یک اعوجاجی، انحرافی ایجاد میکنه و همیشه از باطل، لذا باطل محض ما اصلا نداریم. از کردم دیگه در مکتبها باطلتر از ماتریالیزم اصالت ماده که نداریم که. اصالت ماده این که میگوید ماده واقعیت دارد درست میگه، این که میگوید ماده قدیم است، ازلی است یا اصلا واجب الوجود است اشتباهه، ولی که آخر ماده واقعیت داره، بله آثاری داره. پس بنابراین عرضم این شد که این علوم را روی هم رفته نمیشود به عنوان علوم دینی قلم داد کرد. تهذیب میخواد، خلاصه تهذیب میخواد، اصلاح میخواد، و اصلاحشان یکی از ارکانش این شد که برگردیم مبنای متافیزیکی و انسان شناختی اونها را درست کنیم. وقت در اینجا حالا این نکته را هم اضافه کنیم که در اینجا عنایت بفرمایید، اگر ما با یک دینی مواجه بودیم، مثلا اسلام یک دینی این چنینی می بود، مثلا اون چیزی که الان مسیحیت کنونی هست، نه مسیحیت واقعی، اگر مثلا قرآن کریم و روایاتی که ما داریم مثل همین کتاب مقدسی است که الان در اختیار مسیحی هاست و منابع به اصطلاح وحیانی اونها به شمار میره، اگر اینجور بود دیگه خیلی انتظاری نبود که حالا ما برای انسان شناسی متافیزیکی غیر از عقل به وحی هم رجوع کنیم. منبع ما میشد عقل، یعنی باید صرفا یک بحث فلسفی میکردیم، فلسفی به معنای روش عقلی ها، مراد از فلسفی، چون ببینید وقتی میگیم مسئله فلسفی است، دقت داشته باشید، وقتی میگیم مسئله فلسفی است، وقتی میگیم یعنی عقلانیه، تحلیل عقلی داره. وحی هم اگر اونجا سخنی میگوید، در حقیقت یک نور افکن قوی است که داره همین کار عقل را به طور عمیق‌تر انجام میده. نقطه مقابل تجربیه. ما فلسفی که میگیم، میگیم مثلا انسان شناسی تجربی. انسان شناسی تجربی یعنی چی؟ یعنی اینکه با آمار و مشاهده رفتار و جمع‌آوری قرائن و شواهد به یک نظریه برسیم. این میشه انسان شناسی تجربی. انسان شناسی غیر تجربی فلسفی اینجا معنی غیر تجربی است. متافیزیکی لذا تعبیر میکنیم. حالا این متافیزیکی منبعش میتواند عقل باشه، میتواند وحی باشه. دقیقا فرمودی چه از این نکته مهم نیست. یعنی منبع این انسان شناسی میتواند عقل باشه، میتواند وحی باشه. حالا اگر یک دینی میبود اسلام که مثلا منبع وحیانش که قرآن هست یا روایات هست، چیز دندانگیر قابل توجهی راجع به هویت انسان، چیستی انسان و ابعاد وجودی انسان اینها نمی داشت. اینن مثل همون چیزی که الان ما با این کتاب مقدس مسیحا و این روبرو هستیم، چیزی نداره که اصلا دلشو خوش بکنه به این که حالا ما یک انسان شناسی وحیانی هم در کنار اون انسان شناسی متافیزیکی یا عقلانی که دوتاش میشه فلسفی ها. این دوتاش رو میگیم فلسفی. یعنی چه دوتا فلسفیه؟ این در مقابل اون تجربی که ریشه رو داره بررسی میکنه، شالوده رو بررسی میکنه، حالا یا از منبع وحی یا عقل. ولی خب اسلام اینجور نیست. حالا خوشبختانه باید بگیم دیگه، اسلام که منبع ما که قرآن کریم باشه یا روایات باشه، درباره هویت انسان، چیستی انسان، ابعاد وجودی انسان، غایت وجودی انسان که اینا همش بحثای فیلسوفان است، حرف زیاد داره. یعنی ما حالا فیلسوفانمان منهای وحی ممکنه بحث فلسفی کنن، یعنی راجع به چیستی و هستی و غایت و چرایی و اینا بحث کنن، اینا همش فلسفیه دیگه. چیست؟ از کجا آمده است؟ برای چه آمده است؟ چه هست؟ اینا میشه فلسفی، بحث فلسفه است، اینا یه تجربی نیست. یعنی حالا اگر چنانچه وحی هم در اینجا مطلب داشته باشه، خب دو تا منبع میشه دیگه، یکی منبع عقل که معمولا متدولوژی فیلسوفان هست، فیلسوفانی که فقط اصالت عقل هست، یکی هم منبع وحی هست. حالا مثلا ملا صدر اگه خواست بحث کنه دو تا منبع داره، ابن سینا خواست بحث کنه دو تا منبع داره، شیخ اشراق خواست بحث کنه، علامه طباطبایی دو تا منبع داره، دقت می‌فرمایید؟ چرا؟ چون که قرآن که وحی است، حالا اینا نکات بسیار مهم نیست دیگه، انشاءالله دوستان رجوع داریم. وقتی که میگوییم قرآن و وحی هم اینجا به رسمیت شناخته میشود و خودش یک منبع هست برای شناخت انسان و که شالوده بشه برای علوم انسانی تجربی، برای اینه که خود وحی مبتنی بر عقله، عقل بدیهی یا برآنی، یعنی همون عقل فیلسوفانه است که آمده از وحی را ضرورتش را اولم و مصداق عینی و خارج را با معجزه، اول ضرورتش را اثبات کرده بعدا با معجزه اومده مصداقش را معین کرده. عقل اومده این کار کرده دیگه. وقتی که عقل این کار کرده، در حقیقت قرآن و روایات که کلام معصوم و خود قرآن که وحی هستن، اینها اصالت فیلسوفانه پیدا میکنن، یعنی استناد به اینها در عرض فلسفه نخواهد شد، خودش کار فیلسوفانه است. ازم دقت میکنید چه دارم میگم؟ این مهم است. یعنی آخه گاهی مثلا میگن آه نه شما بحث فلسفی کن، چرا از قرآن میگی؟ بابا قرآن اگر آمد درباره هستی بحث هستی شناسانه کرد، هستی شناسی کار فلسفه است دیگه، فلسفه موضوعش هستی شناسیه. حالا هستی طبیعت یا هستی ملک یا فلک یا بشر یا جن، هر چی، یعنی هستی بحث کرده میشه فلسفه. اما اگر چنانچه از خصوصیات رفتاری و گفتاری و فیزیولوژی و نمیدونم این جنبه های مادی و جسمانی اینا بحث کرده دیگه، این فلسفه نیست. حالا میخواد منبعش عقل باشه، فلسفه‌ای که عقل باشه، میخواد وحی باشه، این دیگه محض بحث تجربیه به اصطلاح. دقت بفرمایید. پس بنابراین نکته‌ای که حالا اضافه کردیم این شد که برای انسان شناسی متافیزیکی که شالوده و مبنای انسان شناسی های تجربی میشود، اینجا ما وحی را به عنوان منبع مهم داریم، چون اسلام در این باره حرف زیاد داره که انسان چیست. خیلی مطالب هست، هم در قرآن کریم هم در روایات. دقت فرمایید. پس بنابراین وقتی که برگشتیم، یعنی اینجور میشد، اگر خواستیم حالا دانشگاه ما یا علوم انسانی رایج ما را اسلامی کنیم، پس قبل از این که به این بررسی های تجربی در این علوم بپردازیم، باید برگردیم اون ریشه را درست کنیم، چون اونا اومانیستیه دیگه. گرچه برخی از داده های اونا قبوله، اما روی هم رفتن نمیشه برچسب اسلامی به اونا زد، چون ریشه هاش بالاخره اشکال داره دیگه، جوش هم اشکال داره. پس باید مبنا را درست کنیم. مبنا را که خواستیم درست کنیم، حتما باید در خدمت قرآن هم قرار بگیریم. لذا اینجا تفسیر و مفسر و عالمی که آگاهی به تفسیر باشه و مبانی تفسیر بلد باشه، مجتهد باشه، لازم میشه دیگه. این اون وقت میشه باید وصل بحث به صلاح حوزه و دانشگاه. یعنی اینجا باید یک عالمی که حالا نه در این که در قوم درس خونده، یعنی بحثی نیست در مکان، بحث مکان نیست، بایستی آگاه باشه به مبانی اجتهاد و تفسیر اجتهادی قرآن کریم. حالا برای اینکه این مثلا ملبس هم فرض کن نباشه، اما داشتن الان نمیگیم شرطش هست، ولی به هر حال باید بلد باشه، یعنی اصول فقه باید بدونه، علوم تفسیر قرآن باید بدونه، قواعد و عقلای اجتهاد رو باید اینا بلد باشه، حالا این در حوزه درس خونده یا هر جای درس خونده، به هر حال باید بلد باشه. اون وقت اینها جمع بشن و این مبانی رو درست کنن. این مبانی را که درست کردیم، نظریه پردازی های علمی ما در جامعه شناسی ما، در مدیریتمون، در سیاستمون، در تربیتمون، در اخلاقمون، از اینجا الهام میگیره، از این مبنا. این دست شد یک نکته. دقت فرمودید. اون وقت نکته بعدی، حالا سب کنید تا ما اینا جمعش کنیم، تا اینجا این 8 تا 9 تا بحث شد، دارن تا اینجا 9 تا محور شد که بیان کردیم. شما رو گذاشته ای؟ من طبق شما رو گذاری خودم 9 تا شده تا اینجا، که از 9 محور که اول گفتیم ماهیت، بعد هویت، بعد متعلق، بعد روش، بعد غایت، از شاید خدمت شما که بعد جهان شناسی، بعد انسان شناسی، دیگه چی بود؟ معرفت شناسی ها، معرفت شناسی ها رو بس بشماریم ببینیم درست حساب کردیم یا نه. ماهیت، ماهیت علم، هویت علم، متعلق علم، روش علم، این شد 4 تا، غایت علم 5 تا، مبنای معرفت شناسی، مبنای ارشاد خدمت شما که جهان شناسی، مبنای انسان شناسی، این شد 8 تا. ها چطور ما نوشتیم اینجا 9 تا؟ کجا رو زیاد حساب کردیم که رو
خواهد اجازه خودتون
که خواهد خداوند
از این
جهت
همیشه
هستن تعجب میکنم کجاش رو اشتباه حساب کردیم. هویت واقعیت روش مبنای معرفت شناسی واقعیت. حالا به هر حال دیگه این شمارش اگر 8 یا 9 تا 8 هم شد به نام امام رضا علیه السلام میگذره. فایل هم گفتین؟
گفته اگر فایل
ایجادی
باشه
برها فایل یا فایل ایجادی اگر گفتیم هم نقطه درسته دیگه. پس من اولین ماهیت هویت متعلق از شاید خدمت شما که روش پایت فایل بله فایل مبنای معرفت شناسی مبنای جهان شناختی مبنای انسان شناختی درسته؟ پس شد نقطه بس درست. حالا نتیجه این نقطه بحث را که گفتیم من خدمت شما عرض میکنم شما هم بنویسید اینجون یه جمله ای را تنظیم کردم به عنوان نتیجه. این نتیجه را خدمت شما عرض میکنم اگر این نتیجه را که نوشتید نکته شما دارید که ابهامی چیزی هست که توضیح میدیم و الا معلوم شده که حالا ما دیدگاه همون چه هست ما یه تکمله ای داره اون تکمله را بعد عرض میکنم. پس اول این نتیجه را مرقوم بفرمایید نتیجه عنوان هم نتیجه از این نقطه بحثی که انجام شد حالا به این نتیجه میرسید. آماده هستی؟ از کنم خب در بحث مربوط به علم دینی در بحث مربوط به علم دینی در خصوص علوم تجربی حالا دیگه علوم غیر تجربی ریاضیات فلسفه منطق بینا ما کار نداریم فعلا علوم تجربی داریم چون بیشتر بحث ما ایناست. در خصوص علوم تجربی یه پرانتز باز کنید تا یه چیز به عنوان مطلبی که همینا بیان میکنیم به عبارت دیگه تو پرانتز دینی سازی علوم تجربی رایج در دنیای معاصر یعنی بحث ما اینه خلاصه موضوع بحث اینه دینی سازی علوم تجربی رایج در دنیای معاصر پرانتز بسته. در بحث مربوط به علم دینی که حالا معنیش این شد دینی سازی علوم تجربی در دنیای معاصر خب هدف چیز چهار میخوام بکنیم در این بحث هدف دینی کردن ماهیت هویت غایت اولیه کی حضور ذهن دارد که غایت اولیه یعنی چی؟ کشف حقیقت ها در مقابل اون غایت ثانویه غایت اولیه را داریم حالا میگیم دینی کردن ماهیت هویت غایت اولیه تو پرانتز کشف حقیقت یا روش معرفتی این علوم نیست یا روش معرفتی این علوم نیست ما نمیخوام اینا را دینی هستن یعنی این روشن میکنه مطلب را یعنی باور بفرمایید خود بنده پارسا اگه این بحث را مطالعه میکردم از اینا برای مبهم بود اینقدر چیزایی گفتن آخر هی هم گفتن خیلی گفتن هم خوبه هم بده بعضی وقتا یک مسئله ای هست دو سه تا دیدگاه هست آدم های قدر اومدن حرف زدن راحته دیگه ولی بعضی مسئله همه آمدن حرف زدن هر کسی مثل اینکه از هر جایی رسیده احساس مسئولیت کرده یه چیزی گفتن زیاد شده تا 12 تا نظریه هست آدم گم میکنه اصلا که چی ندارم میگم بالاخره یکی رد میکنه یکی اثبات میکنه یکی اینجور میگه چند تا چیز از نظر خیلی زیاد است این بحث خیلی زیاد شده من خیلی خوندم کتابای زیادی رو خوندم در این زمینه مبهم بود چون خودم گم بودم چی میخوام بگم حالا الحمدلله به لطف پروردگار متعال با این بحثی که انجام شد و این لطف الهی است اینو باور کنید خود حقیق خدا شاهد اینا از آن میکنم در محضر شما با اینکه خیلی مطالعه میکنم و خودم خیال میکنم بحث درسته تو را که میام گاهی وقتا خدا لطف میکنه یه جرقه میزنه اصلا عوض میشه این جرقه های بین راهی گاهی خیلی بهتر است از اون نشستن پشت میز و هی فکر کردن اینا نمیده چی از منشأشیه مشایی مثلا مشتبه چون من پیاده میام فکر میکنم مثلا در قدم میزنم دیگه بسم الله الرحمن الرحیم چهار قول آیت الکرسی دعای صلوات امام زمان این چیزایی میخواییم دیگه اینا رو میخواییم یه مقداری که راه نمیدارم میخواییم از اونها که دیگه تمام شد سراغ بحثمون که خب حالا میخوام خدمت دوستان برم. گاهی وقتا اصلا عوض میشه مطلب. خلاص مجموعه اینها و سوالات و اشکالاتی هم که شما فرمودید و همه اینها الان دیگه روشن، ما اینجا نمیخوام چیزی را دینی کنیم. بعد خواهید فهمید ان شاء الله تعالی. مثلا حالا بعد نظرهای سروش را خواهید گفت که ایشون مخالفه. از این بحثای ما دیگه معلوم میشه اصلا این مخالفت ها وجهی نداره. کسی اینا نمیخواد دیگه. چرا اگر یک کسی آمد گفت حرف ایشون بر اون آقا وارده، بر ما از وارد میشه اشکالی رو. این با توجه به این بحث کردیم ما رو خواهید دید نظر ایشون رو بعد نقل می‌کنی، یعنی منکرین رو، اونایی که میگن اصلا علم دینی معنی نداره، بی معنی است، حرف بی معنی است. چرا بی معنی است؟ ما معلوم خواهد شد که بله به یه اعتبار راست میگن. اگه مراد اونی که اینا نقل می‌کنن باشه راست هم میگن بی معنی است. یعنی کسی بگه یا ما مثلا ماهیت علم دینی کنیم ما هم میگیم بی معنی است. هویت علم ما هم دینی کنیم ما هم میگیم بی معنی است. اگه مراد اینا باشه اینا بعد روشن خواهد شد. پس دوباره تکرار میکنم عبارت را، هدف دینی کردن ماهیت چیستی است و هویت غایت اولیه کشف حقیقت باشه، یا روش معرفتی، روش را گفتیم روش معرفتی یا نه اخلاقی یا اینها، روش معرفت شناختی نیست. بله زیرا چرا هدف اینا نیست؟ زیرا علوم تجربی موجود، زیرا علوم تجربی موجود نسبت به وصف دینی، علوم تجربی موجود یه ببخشید یه قید بزنید یه بعد قید باشه، نسبت به علوم تجربی موجود از جنبه های یاد شده، علوم تجربی موجود از جهات یاد شده، از همین چند وجه گفتیم، از جهات یاد شده نسبت به وصف دینی یا لا به شرط شیء می باشند. اگه گفتید کدوم؟ آفرین. یا لا به شرط شیء می باشند تو پرانتز ماهیت علوم، یا به شرط شیء، به شرط شیء یعنی چه؟ دینی. این دینی هم دینی هستن. هویت علم که دیگه نمیشه دینی نباشه، هویت علم کشف حقیقت دینی است. غرض اولیه‌اش هم همون است که این حقیقت رو کشف کنه، بازم دینی است. روش معرفتی برای پدیده حسی باید از روش حس استفاده کرد، این دینی است. والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون. ابزار معرفت رو خدا داده، متناسب با هر چیزی باید از اون ابزار تشکرون. اصلا شکر در روایت هم داریم دیگه، شکر هر نعمتی چیه؟ که در جای خودش استفاده بشه. چشم را خدا داده، گوش را داده برای چیزایی که شنیدنی است و دیدنی است و اینا دیگه میشه ابزار معرفت، حسه. اگر بنا شد متافیزیک را بحث کنیم، حقایق مجرد را، نه حس کارایی نداره، اونجا باید دنبال عقل باید بریم اینا دیگه، اگر مناسب باشه. بله اگر کسی روش معرفت شرافیش غلط هست اون اعوجاج و اشکال معرفت شناختی داره که دینی هم نیست. ولی اگر روش معرفتی مناسب هر علمی که به قول شهید مطهری قاعده و ضابطه برای روش هر علم چی چیه؟ عمده موضوع علمه که متناسب با موضوع بعد روش مناسب رو به کار بگیریم. و اگر این متناسب با موضوع روش مناسب رو به کار گرفته باشه دیگه دینیه دیگه، به شرط شیه. پس عبارت رو تکرار میکنم زیرا علوم تجربی موجود از جهات یاد شده نسبت به وصف دینی یا لا به شرط شیه میباشن ماهیت علوم، یا به شرط شیه تو پرانتز دینی اند، به شرط شیه یعنی تو پرانتز دینی اند، هویت، حالا یه پرانتز باز کنید، هویت غایت اولیه روش معرفتی، پرانتز بسته. خب بس هدف اینا نیست،
یعنی اصلا دینی هستن دیگه، دینی کردن معنا
نداره. بله دیگه اینا دینی هستن. بله بلکه هدف، پس هدف ما چیه؟ بلکه هدف دینی کردن مبانی معرفت شناختی، جهان شناختی و انسان شناختی و غایات و اهداف ثانویه. اهداف ثانویه عالمان علوم تجربی است. ایناست که این مبانی سگانه، معرفت شناختی، جهان شناختی، انسان شناختی، و یکی هم غایات ثانویه عالمان علوم تجربی است. که مبانی انسان شناختی در خصوص علوم انسانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این واقعا اینطوره. یعنی حساسیت و اهمیت در بحث علوم انسانی خیلی زیاده، در علوم طبیعی کمتره. در علوم انسانی دغدغه بیشتر اینجاست، اهمیت بیشتری داره. این نتیجه بحث، یعنی اون نتیجه‌ای که ما از این بحث گرفتیم این شد که آه شما چی دنبال چی هستید، یعنی چه میگید میخواییم علوم را، علوم تجربی را میخواییم دینی بکنیم، چکار میخواید بکنیم. معلوم شد که کجاهاش را میشود که بگوییم دینی ممکنه نباشه یا نیست میخواییم دینی کنیم، کجاها اصلا معنی نداره. بله، یعنی در بعضی از فرمایشاتی که ایشون اونجا فرمودن قطعا با این عرضی که کردیم خیلی هماهنگه، و حالا ممکنه در یه جهات دیگرش احیانا تفاوتایی باشه که
مخالف باشه با این چنین قومیت دیر معنی، قومیت علم دینی و روش معرفت دینی هست،
اصلا شد
این قبول نداشته باشه. ما را فرض بکنیم که اصلا دینی هستن و نزیدی کردنش میشه تحصیل حاصل. بله، مورد قبول نداشته باشه.
ما دیگه اون باید تعریفش رو به ما درست اصلاح کنه. ما این را ادعا نکردیم، استدلال کردیم. یعنی هر یکی از اینها را که عرض کردیم این را با دلیل گفتیم دیگه، همجرا ادعا که نیست. دلیل گفتیم که به این دلیل ماهیت معنی نداره دینی بشه، لا به شرطه. به این دلیل هویت که وجود و حقیقت علم، یعنی انکشاف واقعیت، این دیگه غیر دینی نیست. اینا دلیل آوردیم دیگه، با استدلال اومدیم جلو. بله، حالا اگر کسی استدلال را قبول نکرد و من این را قبول ندارم، از نظر او اینجا ها هم دینی بودن میاد. از نظر او اگر هویت، چون وجود علم به عنوان رشته علمی اعتباریه دیگه، هویت عینی که نداره. مجموعه، این مجموعه گزاره ها منحل می شود به اون عامه، در واقع مجموعه دیگه، عامه مجموعه است. مثلا انسان هایی که اهل قوم، اهالی قوم، مثلا دانشجویان یا طلاب فیزیه، این دیگه ورای این تک تک افراد که دیگه یه واقعیت دیگه نیست، یک عنوان انتزاعی اعتباریه. اون وقت چون این رشته هویتش مجموعه این قضایاست، گزاره هاست، و این یک نکته. و در تکون و در پیدایش، حالا همین تکون اعتباری که علم داره، گزاره ها اما از ثواب و خطا نقش دارند دیگه. رشته علمی که ساخته میشد ها قربال نمی کنن بگن که ما قربال کنیم سالم ها را جدا کنیم، حالا این سالم ها می شود علم فقه، یا این سالم ها می شود علم فیزیک. نه، مجموعه سالم ها و غیر سالم ها علم فقه دیگه. حالا اشتباه هم تو اینا هست دیگه، چون همه اجتهادیه دیگه، این علم همه که اجتهادیه، معصوم که نیست. چون که اجتهادی این علم مجموعه از گزاره هاییست که دانشمندان مطرح کردن و مقبول واقع شده. آیا اینا که مقبول مطابق واقع هم هست، بعضیش ممکنه باشه ممکنه نباشه، گاهی وقت تعارض هست دیگه، دیدگاه های مختلفی وجود داره. ولی دیدگاه های مخالف، حالا به عبارت خیلی ساده یک مثال عرض کنم. مثلا در علم هیئت، از روی مثال خیلی روشن، در علم هیئت این نیست که علم هیئت نظریه کوپرنیک علم هیئت است. نه، بطلمیوس هم علم هیئت. لذا میگن هیئت قدیم، هیئت جدید. فیزیک کوانتوم و فیزیک مکانیک همیشه از خدمتتون نیوتن یا فیزیک جدید، هر دوش فیزیکه، فرق نمی کنه. اصالت الماهیت، اصالت الوجود، هر دوش فلسفه است. اینجور نیست که بگیم نه فلسفه یعنی اصالت وجود، که دیگه اون اصلا فلسفه نیست. نه، اونم فلسفه است. یعنی این نظام فلسفی ما که حالا مطرح میکنیم، فلسفی اسلامی مثلا میگیم، بالاخره این مجموعی از این گزاره‌های فلسفی است. کلام هم هکذا، حتی کلام اشعری هم کلامه، کلام شیخ مفید هم کلامه. دقت میفرمایید، چون در علم هویتش، اون هویت اعتباریش مجموعه گزاره هاست، ولی اینو نمیشه بگیم دینی. به لحاظ متدولوژی و به لحاظ روش میشه، لذا عرض کردم این خیلی خودش حکم اونچنان روشنی نداره. این برمیگرده به گزاره ها یا مثلا به قایت یا به اون منهج امثال اینا. ولی مجموعه گزاره ها را دیگه چون بعضی خطاست دیگه نمیشه هم این رو بگیم دینی. حالا خیلی هم مهم نیست دیگه اون خیلی بحث. بله. اگر از این حیث نگاه کنیم نه. بالاخره گزاره ها مجموعه گزاره ها. بله. فقه از این حیث دینیه که منبعش استفاده از منابع معتبر. از ذره موضوع از کرده ها. ببینید باز دوباره قاطی نشه ها. حتما حتما توجه داشته باشیم. این جهات رو از هم جدا کنیم. از این حیثیت اگه نگاه کنیم که فقه را از این که مجموعه ایست از گزاره های فقهی یعنی یا احکام فقهی، نه این مجموعه را نمیشه گفت همش دینی، چون بعضیش اصلا مخالفه مثلا فقه اسلامی فقه. مثلا یه جا فرض کنید که یک کسی میگه که نماز جمعه در عصر غیبت واجب تخییریه، یکی میگه مستحبه، یکی میگه حرامه، یکی میگه مکروه. نمیشه که همینا این گزاره ها، ولی فقه هم همینا درست شده. پس از این حیث نمیتونیم تمام این گزاره ها را که مجموعه این علم رو تشکیل میدهد بگیم که اینا دینی هست. اما بالاخره اون آقایی هم که میگوید نماز جمعه واجب تخییری از در عصر غیبت یا مثلا مستحبه، مستندش چیه؟ مستندش آیات و روایات و ادله و منابع، اب نداره، از اون جهت دینیه. این علمیست که از جنبه منبع دینیست. از جنبه روشی خب آقا مجتهد، روش اجتهادی، این روش را معصوم تأیید کرده، دینیست. پس از حیث مشرب و منهج دینیست، منبع دینیست، هدف دینیست، اما هویت این مجموعه اعتباریه را میتونیم همهش رو بگیم دینیه دیگه، اون مشکل پیدا میکنه، چون بعضیش یقینا مثلا باطله. اون نظریه ای که حالا به خصوص اگر فقه را عام بگیریم، فقه اسلامی نه فقط فقه شیعی، فقه شیعی تازه اخباری و اصولی داره، میبینید دیگه نمیشه همه اینها را، این گزاره تک گزاره را که رو هم جمع میشه بهش میگیم بله از نظر منبع و روش و قایت و اینا ایم نداره.
مجموعه
افراد این مثلا شهر متدینن، یعنی ما بعدا نمیخوام بگم شهر مثلا یک متدین، تو نگاه کردی افراد نگاه نمیکنن، مثلا 7 تا خودشون کلیتشون میگن، یعنی مسامحه است، یعنی اکثریتش اینجوری عیب نداره بگیم، یعنی برخی از گزاره ها، برخی از این مجموعه، یعنی اگه از ما سوال بکنن که این مجموعه دی نیست، میگیم نه، این برخیش ما قبول داریم، اما مجموعه ای که تمام اینها رو شامل بشه نه، اینجوری نمیتونیم بگیم. تکمله، یک تکمله ای هم عرض کنیم این بس، تا این جمع کنیم این بس را امروز انشاءالله، یک تکمله ای دار. خب اون تکمله چیست؟ اون تکمله این است که تقریبا اشاره کردم تو این بحث قبلی که دین اسلام نسبت به انسان هم نگاه شالوده شناسی انسان، هم در مورد بایدها و نبایدهای رفتاری انسان. حالا اونی که من عرض کردم اسلام خیلی حرف داره، اونجا بحث انسان شناسی فلسفی بود. الان این که میخوام تکمیل عرض بکنم در خود حوزه رفتارهای انسان، که انسان با خودش چگونه معامله کنه، رفتار کنه با دیگران، که برخورد میکنه، چون علوم انسانی اینجا هست دیگه، عرض کردیم علوم انسانی این رفتار انسان نسبت به موجود مختار و دانا و عاقل که خود انسان حالا باشه، که خودش یکیه، هم نوعانش هم یکیه دیگه، لذا عرض کردیم که تدبیر منزل و سیاست مدن و علم اخلاق اینا هم میشه حوزه علوم انسانی، علم سیاست و مدیریت اینا هم میشه، درسته؟ در همه این زمینه ها که حالا بحث اونجا زیربنا بود، اینجا روبناست. اسلام عجیبه، حالا ببینید در مورد انسان دیگه خیلی حرف داره، هم در زیربنا حرف داره، لذا انسان شناسی غیر تجربی هم باید حتما به این منبع وحیانی رجوع بکنه، چون حرف داره، مطلب داره. و گفتیم همچون که این وحی مبتنی بر عقله، بنابراین مقتضای عقلانیت اینه که این توجه بهش بشود، یعنی بی توجهی به آن، بی توجهی به عقله با یه واسطه. پس هم در اون چیزی که علم تجربی به آن مسبوق است، یعنی مبناست، اسلام حرف داره، و هم راجع به این روبنام، یعنی به همین متن علم انسانی که در مدیریت باشه، سیاست باشه، اقتصاد باشه، اخلاق باشه، جامعه شناسی، هر چه خود باشه، در این زمینه ها هم باز دوباره اسلام حرف داره، مسکوت نگذاشته. مطالب فراوانی ما در این زمینه ها داریم. لذا اقتضا چه میکنه؟ اقتضا میکنه که دست عالم تجربی از در متدولوژی تجربی بازه، چون گفتیم روش تجربی را هم دین رد نمی کنه، خودش دینیه. پس اگر به روش مناسبه در زمینه علم مدیریت یا سیاست بر اساس آمار و تجربه و اینجور چیزا، تجربه منفذ هست دیگه، در روایت هم تصویری هم شده به تجربه، اگر این روش را می رود مجازه، عیب نداره. ما نمیخوام بگیم روش تو عوض کن، گفتیم در این روش ها دینی هست. نمیخوام به دانشمندان علوم انسانی بگویم آقا اون روش را بذارید کنار و فقط به نقل رجوع کنید، برای انسان شناسی فقط بیاد سراغ چه؟ بیاد سراغ مثلا کتاب و سنت. نه، اینو نمیخوام بگیم، اون روش مجاز است و ممزاست، اما باید یک شرط داره، این مشروط میشه. دقیقا مشروطه به چیه؟ که چون این روش هم که روش وحی است مبتنی به عقله، از عقل سوال بکنیم روش تجربی قبوله میگه، بس از خود عقل ها. چرا عقل میگه قبوله؟ چون میگه روش تجربی مناسب با هر موضوع خودش، این روش پذیرفته شده، از فطریه، عقلیه. اگر از عقل سوال بکنیم که در این حوزه وحی هم قابل قبوله، میگه بله، اگر وحی در این زمینه مطلبی داره، وحی رو من ضرورتش را و حقانیتش را مستاقی اینا روشن کردم با برهان و اینا. پس اگر اینا در واقع دو تا منبع ما داریم یا دو تا روش داریم، یکی به روش تجربی کار کنیم، این ممشا و منهج اولیه علوم تجربی، یعنی دانشمندان دینی هم در علوم انسانی از روش تجربی مثل سایر دانشمندان بهره بگیرن، هیچ فرق با ما نمی کنن. فقط شرطش این است که وقتی که دارم نظریه پردازی می کنم در زمینه مثلا دموکراسی، مردم سالاری، در مورد سیاست، در مورد تربیت، در مورد مدیریت و امثال این چیزا، اقتصاد، وقتی دارم نظریه پردازی می کنم، یک چشمشونم به چه باشه؟ به داده های معرفتی منبع وحیانی باید به اینم نگاه کنم، باید دو چشمی نگاه کنم خوزه. یعنی اون روش هست، این روش هم باید ملاحظه بشه. حالا موافقت داشته باشد، یعنی به شرط موافقه اون دستاورد و نتیجه تجربیش را بیاد عرضه کنه به چه؟ به اون داده های وحیانی در این زمینه، در این زمینه. یا موافقت، حالا اگر نه در حد موافقت اینا نمیشه، حداقل عدم مخالفت، این شرط را داد. این نکته ای بود که اگه یادتون باشه در فرمایشات استاد مصباح بود، ایشون تاکید رو این نکته کرده بودن که در بحث علم دینی، ایشون فرموده بودن علم دینی اولا اونجایی که استکاک پیدا بشه، استکاک رو برده بودن فقط رو توصیه ها، که حالا ما اونو قبول نکردیم، گفتیم فقط بحث توصیه ها نیست، بحث اون مبانی هم میشه استکاک. این افزوده شد بر فرمایش ایشان. ایشان فقط اونجاهایی که علوم انسانی توصیه میکنن، دینم توصیه میکنه، گفته بودن که اینا با همدیگه تلاقی دارن و باید این داده های علوم تجربی موافق یا مخالف نباشه. این مقدار حرف ایشان رو ما اینجا قبول داریم، این مقدار، این بخش از حرف ایشان درسته، که باید روش علوم انسانی دینیست، یک شرطی داره، شرطش این است که اون داده و محصولی که به دستش میاد تمام شده تلقی نکنه، نهایی تلقی نکنه، یعنی یک نگاهی و یک سری هم به منبع وحیانی بزنه که این موافق باشه یا حداقل مخالف این چه نباشه. اگر چنانچه مخالف نشد دیگه اون وقت جنبه دینی پیدا میکنه. اگر مخالف شد نه دیگه دینی نیست. حالا البته اینجا یک نکته ای را گفتم یادتون هست، یک ابهامی فرمایش اصلاح مصباح داشتن اینجا که اون ابهام را تذکر داریم که یادش هست اونجا یک فرمایش ایشون یک نکته نقضی کردید. بله ایشان فرموده بودن که اینها ما گفتیم که الان ارزبان اونجا هم عرض کردیم حالا هم دوباره میگیم این باید سبک سنگین بشه. اون داده تجربی در چه وزن نیست؟ اجماع دارند همه علمای اون علم، اتفاق نظر دارند یا احیانا مخالف وجود داره. این طرف قضیه. اینی که از منبع وحیانی استفاده میشه در اون مورد نص و صریح یا ظهوره. حالا اگر ظهوره مورد وفاق همه عالمان شاخص و عالمانی که برجستن در اون علم حرف دارن مورد وفاقه یا مورد اختلافه، لذا اینها یک سوال سنگین اینجوری میخواد. هر دو اجماعیست، هر دو مشهوره، یکی اجماعیه یکی مشهوره، یکی مشهوره یکی شاذه. اینها در اینکه موافقت یا مخالفت نداشته شما باید تأثیر گذار هست، یعنی بحث قدری در حقیقت لایه لایه ای میشه، یعنی خیلی ساده و بسیط نیست تا بتونیم حکم بکنیم به این که حالا اون دستاورد علم انسانی که فلان نظریه رو داده مثلا بگیم دینی نیستش، چون این ناسازگاری با چه داره؟ با برخی از دیدگاه ها. حالا اگر با برخی از دیدگاه همه هم بود چی؟ این برخی از دیدگاه های دینی شناختی ها، چون نص نیست اجتهاد کرده. خب چند تا نظریه اینجا اینه میگه چند نظریه اونو میگه، اینجا نمیشه گفت این غیر دینیه. شنیده اید که خدا رحمت کند امام رضوان الله تعالی علیه اعلی الله مقامه شریف، مرد بزرگی واقعا، امام خدا رحمت کنه ان شاء الله، خیلی خدمت کرد واقعا بی‌نظیر است در فقهای شیعه از ابعاد مختلف عرض می‌کنم. حالا برای ما الحمدلله فقها عالمان خیلی عارف آدم باشه در حد بالا، هم عرفان نظری هم عرفان عملی، اونم در حد درجه اول ها، خیلی حرف است. فیلسوف باشه، یعنی مسلط بر فلسفه که تدریس فلسفه و تدریس شرح منظومه و الان تحقیقاتش هست دیگه، یعنی جمع بین همه اینا، عارف عرفان نظری 20 و چند سالش بیشتر نبوده رفته در افتاده با پهلوان های عرفان، اون مصباح هدایتش دیگه اولین ظاهر کتاب ایشون هست، اون رفته با اون قول ها و پهلوان های عرفان نظری تن به تن شده و نقد کرده و چه کرده، اون شخصیت خیلی برجسته ایه. بله حدس قوی امام داشته. استاد آیت الله سبحانی من سوال کردم که شما شاگرد ایشان بودید ویژگی امام را چه دیدید؟ اون شاخص بود خیلی بین دیگران اینا، ایشون میگن حدس امام خیلی قوی بود. حدس نه این حدسی که عامیانه میگیم گمان زنی ها، حدسی که در منطق بحث میشه که میگوید حاجی سبزواری میگوید کمال و حدسن قوتون قدسیه یکار زیتها یزی معتیه، حدس مراد اون استا اتحالی تلوه الهام و وحله، اینجوری است اون حدسی که اونجایشون گفت حدسش خیلی قدیب بود، یعنی میفهمید زود مطلب را، یه اشاره طرف یه جوری میگفت این میفهمید چی بخواد بگه، یه فلان حرکت میشد این میفهمید، این حدسه، اون حدسه تیزه. حالا میخواستم این را بگم، در اون زمان یه آقای گفت آقای بعضی قاضی ها ریششون را میتراشن، اینا پس عادل نیستن، بالاخره فاسقن دیگه، قاضی باید عادل باشه. توجه فرمودید؟ امام فرمودن احتمال نمیدهید که اینا مقلد کسی باشن که ریش تراشی را حرام نمیداند؟ گفتن چرا؟ گفت نمیتونه بگی فاسقه، یعنی گفت نمیتونه بگی فاسقه، وقتی میتوانید که بگید بله ایشون مقلد اون آقاییست که میگه ریش تراشی را حرام میدانه یا احتیاط واجب میدانه یا حرام میدانه، فتوا میدانه و این برخلاف اون فتوا داره عمل میکنه. اما اگر یک نظر کسی شد که اینا هم شاید که حرام ندانه، خب مقلد او باشه، شما چطور میگه این فاسقه؟ این توریستا. یعنی حالا اگر چنانچه یک نظریه یه جا مطرح شد که این طرف اختلاف نظر باشه، صریح نیست، نص نیست، اختلاف رو دیگه وقت نمیشه زوری برچسب غیر دینی به ایش زد. این عرض میفرمایید عرض بکنم اینجا بس ملاک ما اینه خلاصه که در این تکمله داده های وحی در مسائلی که علوم انسانی به دست می آورند و دست آورده اونها، اینجا به نوع یک شاخص، یک ملاک تعیین کننده است. نتیجه هرچین شد که
منبع وحیانی آیه سیفی شما بفرمایید، منبع در علوم انسانی در دو جا کار میکنه. آفرین. یا به عبارت حالا یه فردی مثلا تو این بعضی اصطلاحات بگیم علوم انسانی هم مسبوقن به وحی هم ملحوقن به وحی. این هم حالا یه اصطلاح، یعنی هم قبل از اینکه میخوای وارد میدان علوم بشی باید وحی را مد نظر قرار بدیم، و هم بعد که دستاوردهای خودت داری بازم باید به این یک نگاهی خلاصه بکنی. پس در علوم انسان و علوم طبیعی هم فعل جمله هست، ولی نه به این شدت و حدت که در علوم انسانیه. این ما حاصل اون چیزی که حالا به نظر رسید درباره این که مل مراد و من از این علم دینی چیکار باید بکنیم، این شد این نتیجه بحث ما شد. بس تمام. انشاءالله جلسه بعد میخواهیم به نظریه کسانی بپردازیم، یعنی به برنظر کسانی که اصلا میگن معنی نداره و منکر هستن، چون بعضی ها منکرن، مثلا حالا آقای دکتر سروش و بعضی دیگه که الان بعد عرض بکنیم منکرن، بعضی ها موافق مشروطن، میگن که در علوم خودش نه، در تکنولوژی ها و اینا برید شما بحث دینی و اینها را مثلا مطرح کنید، و در علوم انسانی، علوم انسانی هم خودشون تکنولوژیه. این هم یه آقایی هم چین نظریه ای داره، حالا اگر انشاءالله توفیق شده عرض میکنیم. این هم یک نظریه است. یه نظریه هم یه بنده خدایی باز داره داده، منتها مبنای معرفت شناختیش یه مقدار نسبی گراییه، یعنی معرفت شناسی جدیدی که اینو نسبیت هست، بر این مبنا آمده گفته علم دینی ممکنه. آیزی با کلام. این هم یه نظریه است. پس یکی دو تا نظریه داریم که اصلا میگن نه میشود، آقای سروش آقای ملکیان اینا میگن اصلا معنی نداره. یکی هم آقایی هم گفته است که میشود منتها در علوم انسانی، علوم انسانی مثل تکنولوژیه و تکنولوژی هم مثلا حالا یک تکنیکال به اصطلاحش یه بحث خاصی کرده، اگر وقت شد و حوصله‌اش داشتید نظر رو بحث هم کنید. یکی هم آقای زیبا کلام است که میگوید که قبول میکنه علم دینی را میپذیره منتها با هزینه سنگین. هزینه اش اینه که یک معرفت شناسی نسبی گرایانه را مطرح میکنه تا روزنه برای علم دینی باز بشه. این هم دیگاه و بقیه دیدگاه ها تقریبا اونجور هست که اکثرش دیدگاه های تهذیبیه، میگن پالایش بکنیم، تهذیب بکنیم، حالا با گونه های مختلف مثل آقای دکتر گلشنی و آقای دکتر نصر و سیادت الله جوادی و اینا، مولا اون آقای نقیب العطاس مال مالزی، حالا خیلی اونا برای ما مهم نیستن، ولی بیشتر این متفکران خودمون که نظراتشون اینجا مطرحه، اینا در واقع دیدگاه ها روتر تهذیبی دارن. دیگران هم هستن و چند تای دیگر هم هستن، اینا که نام بردم به عنوان نمونه بود. و یه دیدگاهی هم تقریبا هست که خیلی در واقع شرط سنگینی میگذاره که مستقیم یا غیر مستقیم ما باید وصل بشیم صرفا به منبع، چه منبع وحیانی، یعنی علوم اگر بخواد دینی باشه یا مستقیما یا غیر مستقیم باید یک وصلی به اینا بشه. حالا اینا دیگه دیدگاه هاست که میخوام انشالله از جلسه بعد وارد این بحثا بشیم با امید پروردگار. صلی الله علی محمد و آله.